بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
دو سؤال مطرح است. سؤال اول اون که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه اطمینان پیدا کرد که پیغمبر است؟ این اهمیت داره، چون این مسئله مطرحه و به گونه این مسئله را در تاریخ ضبط کردن همه تواریخ، ابن عسیر، کامل، اینا طوری ضبط کردن، اخیرنم مروج و ذهب میگم جورج زیدان در تاریخ اسلامیش و همچنین سایر مستشرقین مسئله را مطرح کردن و این را یه نقطه ضعف در مبدأ پیدایش اسلام شمردن و یکی از چیزهایی که سبب شده که برخی اشکالات بر اصل اسلام یا قرآن بشود تقصیر از ماست. ما یعنی شیعه، با اینکه دست داشتیم به منبع اصیل، مثلا خیلی چیزها رو کوتاهی کردیم، ننوشتیم و دیگران اقدام کردن و نوشتن و ما اونها را گمراه و مشتبه میدانیم، ولی ناچاریم باز در نیاز خودمون دست به اونها دراز کنیم. مثلا یکی از اونها تاریخ اسلام. چرا ما نباید تاریخ اسلام داشته باشیم؟ تاریخ اسلام را باید وزرای دولت‌های طاغوتی بنویسن. خب این ابن عسیر یکی از وزراست، در زمان حمله مغول بوده است و در موسلم بوده، یکی از وزراست، درباریست. خب معلوم این چی می نویسه؟ یا طبری، اینا نویسنده ها، شعرا، بزرگان اینها، اینا اگر دربار نبود اینا نمی تونستن زندگی کنن. لولا رجاؤک قد قتلت اولادی. خب بینی شما تا چه حد انحطاط پیدا کرده یه نفر شاعر که میگه لولا رجاؤک قد قتلت اولادی. این زبان همه این سری افراد بوده. خب اگه تاریخ نویس از این سری افراد باشن و الان ما دست نیاز به اینها دراز میکنیم، یعنی اگر میخوایم یه واقعه تاریخی رو بررسی کنیم میریم همین کتاب رو باید بررسی کنیم. نیست، ما نباید اشکال بکنیم که چرا او چنین نوشته است، باید اشکال کنیم که ما چرا با اینکه دستمون به منبعهای صحیح بوده است دست داشتیم ننوشتیم. خب علای حاله به شما ارشاد که این مسئله اهمیت داره. این مسئله اول است که چگونه اطمینان پیدا کرد پیغمبر است. مسئله دوم این است که آیا ممکن است این قرآن در موقع نزول گاهی اوقات به شما شاید به این که دستی در او دخالت پیدا کرده باشه؟ این مربوط به اصل نبوت نیست، این تشکیک در قرآنه که اون وقت همه نصوص و آیات قرآن کلمه به کلمه، ما میخواییم آخه اثبات بکنیم که حتی این حروفش، حرکاتش، تمام این چیزها، این همش وحیه، هیچ چیش اجنبی نیست. اینم خودش یه مسئله ایست. مسئله اول را حالا عرض کنم. مسئله اول، ما یک جوابی براش آماده کردیم. من عرض کنم ما یعنی بزرگان شیعه و علما و روات درجه یک ما، اینا یک جواب براش فراهم کردن و کتب تواریخ یک جواب دیگری. ما اینطور جواب میدیم که پیغمبر اکرم از همون دوران طفولیت تحت عنایت بود. پیغمبر پروریده شده دست خداست. علاوه از سن 37 سالگی، یعنی 3 سال به وحی مونده، دلائل نبوت شروع شد. یعنی پیغمبر از سن 37 سالگی احساس کرد که برای پیغمبری 3 سال طول کشید. همین مسئله، رؤیاهای صادقه میدید، گاهی به او خطابهایی میشد، چیزهایی میدید، و در این 3 سال درست تحت آزمایش و آمادگی کامل قرار گرفت. بعد که به سن 40 رسید، اون اندازه پیغمبر اکرم آمادگی پیدا کرده بود که حقیقت بر او مکشوف شد. یعنی ما مرحله علم الیقین، حق الیقین، اینا رو گذرون پیغمبر، رسید به مرتبه عین الیقین. و تا پیغمبر اکرم به مرحله عین الیقین نرسید، برای پیغمبری انتخاب نشد. حالا ما به این اصطلاحات هم زیاد پابند نیستیم، ما پابند روایاتیم که حالا عرض میکنم. به شما عرض شود طبق آیات شریفه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ابراهیم علیه السلام تحت آزمایش قرار گرفت. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. این و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض برای چی است؟ ولیکون من الموقنین. ما میخواییم به اون سرحد برسونیمش. به حضرت موسی خدا میفرماید انه لا یخاف لدی المرسلون. این کبراست، یه کبرای کلیست. انه لا یخاف لدی المرسلون، یعنی پیغمبر که در محضر قدس قرار گرفت که میخواد اشعاع بشه برش و افاضه بشه برش، اون موقع موقع ترس و موقع دهشت نیست. چرا؟ چون واقعیت مکشوف را میبیند، جای هراس نیست، جای ترس نیست. ما این را میخواییم عرض کنیم که آیا پیغمبر اکرم کان اکرم علی الله ام موسی و ابراهیم، چگونه است که خداوند حضرت ابراهیم و حضرت موسی و دیگر پیغمبران را، چون به صورت کبرای کلی است، تحت عنایت قرار میگیره که در اون موقع هیچ شک و تردید نداشته باشه، مطلب را بالعیان ببیند. آیا پیغمبر در حد اونها یا اکرم علی الله نیست؟ زراره در همین زمینه از حضرت صادق سوال می کند. این اولا مطلب گم نشه، ما یه وقت نبوت عامه داریم میخونیم، یه وقت داریم از لحاظ شخص پیغمبر مسئله را تحقیق میکنیم. ما الان نمیخوایم این نبوت عامه بخونیم، یعنی یه نفر که میگه من پیغمبری تو را قبول ندارم چگونه این اثبات کنه که من پیغمبرم؟ این بحث نبوت عامه است. یعنی به طور کلی اگه بحث بشه نبوت عامه است، اثبات نبوت این شخص به خصوص متخاص است. ما اون بحث نمی کنیم. ما نمی خواهیم برای کسی اثبات کنیم که پیغمبر ما پیغمبر هست یا نه، اینو نمی خواهیم بحث کنیم. بحث ما راجع به شخص خود پیغمبره، اصلا میخوایم این پیغمبر چگونه خودش یقین کرد، از خودش داریم شروع میکنیم، چطور فهمید پیغمبره، با اینکه اون وقتها این مسائل هم زیاد بوده، هتافات جن، نمیدونم چیزهایی را که با هم دیگه اون حساب کاهن کهنه فلان مدعی بودن و از این حرفا که زیادم اون وقت این خرافات شایع بوده، آخه پیغمبر چطور با اطمینان خاطر با کمال اطمینان یقین کرد که پیغمبر سوش رو به دعوت کرد؟ خب این یه مسئله ایست جای خودش. اون وقت اینو میخوام عرض بکنم که برادران اهل تسنن از این جواب، از این سوال یه جوابی دادن که خود این جواب مسئله را اون وقت اشکال پیدا میکنه، مسئله پیدا میشه. حالا میخونیم جوابشون رو. ما اول جواب خودمون را ببینیم چه گفتیم. این درست قانع شدید که ما بحث نبوت نمیخونیم، خود شخص پیغمبر، این یه بحثیست خیلی مهمه، از جواب اونها روشن میشه. حالا من خوندم به اهمیت مطلب پی میبریم. به شما عرض شود که این بحث را ما در صفحه 48 شروع کردیم و عنوان بحث را اینجور قرار دیم: النبوتو مقرونتون به دلائل نیره. و اینا از مرحوم طبرسی مجموعا بیان گرفتیم، یعنی ایشون در مقام جواب دادن از این سوال تو مطالبش این جمله هست، دیدیم بهترین جمله است، لذا این عنوان مطلب قرار دادیم. قال الامام الصادق علیه السلام، این حالا طور کلیشه، ابا الله ان یعرف باطلا حقا، یعنی سنت الهی بر این قرار گرفته که هیچگاه باطل به صورت حق جلوه نکند. ابا الله ان یجعل الحق فی قلب المؤمن باطلا لا شک فی، یعنی حق باطل جلوه کند، یعنی تنویح کنن یک حقی را بر مؤمن که بپندارد باطل است. ابا الله، همچین چیزی امکان ندارد که یک مطلب حقی را یقین کند باطل است و شک نکند. ابا الله ان یجعل الباطل فی قلب حقا لا شک فی، یک نفر بی ایمان یک مطلب باطلی برای او حق جلوه کند 100% و شک نکند که این ممکن است باطل باشد. ابا الله، مبنای این جهان بر این نیست. این که میگن ابا الله، این معناش، یعنی مبنای این جهان بر این نیست که هیچ حقی باطل جلوه کند یا باطلی حق جلوه کند. همیشه حق از باطل جداست. ولو لم یجعل هذا هكذا ما عرف حق من باطل، اصلا چگونه انسان ها میتونستن حق را از باطل تشخیص بدن؟ یعنی تشخیص حق از باطل در فطرت انسان ها قرار داده شده است. بالبداهه هر کسی باید حق را از باطل تشخیص بده، میدهد. نمیتونن حق را تلبیس کنن باطل شود، و الا ما با کدوم میزان میتونستیم؟ خود میزان عدل و ظلم و اینها از راه تشخیص حق و باطله، و اگر راه تشخیص حق و باطل بدیهی و فطری نبود، راه تشخیص چه بود؟ خودش خیلی مسئله ایست. این که این راست است، اون دروغ است، این درست است، این نادرست است، این خوب است، این بد است، کدوم میزان؟ چه میزانی بشریت در اختیار دارد که خوبی ها را از بدی ها رو اون مقیاس تشخیص بدهد؟ گفتار پیغمبران، خود این که گفتار پیغمبران درست است، رو چه مقیاسی ما این را تشخیص بدیم؟ این اول اون مسئله است. لذا حق وقتی عرضه میشه بر انسان، باطل وقتی عرضه میشه بر انسان، بنای الهی یعنی سنت الهی، جریان طبیعت در این جهان بران است که خود حق شاهد خودش باشد و باطل شاهد خودش باشد. این حجر اساسیه، این اول باید باشه، رو این اون وقت تمام مقیاس ها درسته، ولی رای دیگه نداره. حضرت می فرماید ولو لم یجعل هذا هكذا ما عرف حق من باطل. باز حضرت می فرماید لیس من باطل یقوم به ازاء الحق الا غلب الحق الباطل و ذلك قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. ببینید ما چند آیه بود نخوندیم، حالا یه آیه میخونم. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. این یعنی چی؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، این نصرت چیست؟ آیا این همه انسان‌های حق گو دعات حق که در مقابل طغات قرار گرفتن و از بین رفتن، کشته شدن، نابود شدن، سوخته شدن، پس این ننصره یعنی چه؟ به شما عرض شود که صحبت این است، حضرت موسی که مقابل فرعون ایستاد و گفت ربی الله تو باطلی، خب با موسی جنگید، فرض میکردیم همون آن موسی و منطبعش را تمام نابود میکرد، ولی موسی این حرف خودش را رو کرسی نشون یا نه؟ صحبت این است، الان جهان بشریت یه سری مطالب به عنوان خیر، صلاح و حق و صفات عالیه میشناسه، یه سری مطالب را به عنوان باطل، به عنوان فساد، به عنوان بد، زشتی میشناسه. اینا خیال میکنین از کجا آمده؟ اینا از زحمات انبیاست. انبیا بر حق بودن و حرف خودشون را به کرسی نشوندن، لذا مثلا دروغ، خیانت بده. حضرت موسی آمد بگوید خیانت بد است، هدف این بود که نبادا خیانت به عنوان عمل خوب جلوه کنه، بد است. درست؟ میخواییم ببینیم این مدعای خودش را رو کرسی نشونده یا نه. درستم نشونده است. چرا؟ چون همون شخص خائن، همون شخص کاذب، همون شخص دزد، آیا حاضر به او بگویی دزد؟ چرا حاضر نیست؟ چرا به خائن اگر گفتی خائن ناراحت میشه؟ چون یک چیزی است که فطرت او را لفظش میکنه، یعنی پرتش میندازه دور، نمیخواد، فطرتش از او بیزاره، ولذا اگر عملا خائن است ولی نمیخواد متصف به این صفت بشود، چون سازگار با فطرتش نداره. ایرا کی به او حالی کرده؟ این است، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. لذا میگوییم ما امام حسین پیروز شد. چرا؟ چون حضرت امام حسین شخص نبود، یعنی یه انسان زید ابن عمرو نبود، یزید هم همینجور، اونم یه شخص نبود، جنگ دو مبدع بود، او لشکر ظلم و لشکر جهل بود در مقابل لشکر عقل و حق، اینا مقابله کردن با هم. امام حسین علیه السلام می فرمود حق باید پیروز باشد، حق چنین؟ یزید می گفت نه. مروج الذهب را بخوانید که معاویه ناراحت شده بود از اینکه روزی 5 مرتبه اسم پیغمبر و بنی هاشم برده میشه روی منابر، روی مناره ها، میگم من میکوشم تا این صدا خاموش شود. تو مروج الذهب نوشته. یه روز انشالله قصه رو نقل میکنم براتون. خلاصه حساب جنگ دو مبدعه، دو مبدع مقابل هم، حسین مبدعی و یزید مبدعی دیگه شخص نیستن، دو تا مبدع مقابل هم گرفت، لذا وقتی دو تا مبدع مقابل هم قرار بگیرن، شخص بماند بمیرد این تفاوتی نداره مسئله، صحبت اینه دو تا مبدع که جنگیدن کی پیروز شد، حساب اینه. لذا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اینا به عنوان کبرای کلی آیات و روایات. حالا در خصوص مسئله بحث، مورد بحث، سأل زرارت ابن اعین الامام ابا عبدالله الصادق علیه السلام عن همین مسئله، قال قلت لابی عبدالله کیف لم یخف رسول الله صلی الله علیه و آله فیما یأتیه من قبل الكون مما ینزغ به الشیطان، فقال ان الله اذا اتخذ عبدا رسولا انزل عليه السكينه والوقار. یعنی اون حالت به حساب آرامش بهش میدهد که مطالب را با حوصله بررسی کند، عجله نکند، یک بصیرتی به او میدهد که بتواند واقعیت را درست اونگونه که هست برسد. فکان الذی یأتیه من قبل الله، دقت بفرمایید، مثل الذی یراه بعینه، حقیقت را با چشم میدید، حقیقت برش مکشوف بود، کشف الغطا شده بود برش. در روایت دیگر به طور عموم سوال شده است کیف علمت الرسل انها رسل، قال کشف عنهم الغطاء. پس وقتی حقیقت آشکار شد دیگه جای شک نیست، جای خوف، خوف یعنی شک، جای خوف نیست، یعنی خوف یعنی شک در این که نبادا میترسم این واقعیت نشه، شاید دروغ باشه، شاید این صدا به گوشم خورد، شاید مثلا از ارواح خبیثه باشد، نه، این خوف به این معناست. عبارت مرحوم طبرسی که عرض کردم این است: ان الله لا یوحی الی رسوله الا بالبراهین النیره والآیات البینه الدال علی ان ما یوحی الیه انما هو من الله فلا یحتاج الی شیء سواها. دیگه اون دلیل نیاز نداره، شما وقتی این آفتاب را میبینی برات اقامه دلیل نمیشه کرد، این عین الیقین است. اون خطبه حضرت امیرم که قاعدتا به نظر آقایون رسیده است، ولقد قرن الله به من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. نهج البلاغه در خطبه قاصعه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام می‌فرماید: ان الله وجد قلب محمد صلی الله علیه و آله افضل القلوب و اوعاها فاختاره لنبوته. و ما قبلا عرض نکردم، در همینجا است مطالعه می‌فرمایید، مقتضای قاعده لطف هم همین است. چرا؟ چون نقطه حساسی است، مبدأ یک رسالتی است، رسول تا یقین نکند نمیتواند دعوت کند، نمیتواند با شک دعوت کند. ولذا قاعده لطف، قاعده لطف چیه؟ قاعده لطف یعنی ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه، اسبابشو باید خدا فراهم کنه، همون توفیق اسمشه. این به شما ارشد به این که ولذا طبق مقتضای قاعده لطف باید چنین باشد که پیغمبر در دعوتش استوار و محکم و قاطع باشد. در تفسیر علی ابن ابراهیم می فرماید به این که وکان قبیل بعثته تظهر له على تظهر له علائم النبوه فقد ظهرت آیاتها قبل 3 سنوات من بعثته وهو في سن 37. اینها دلائل ماست. ما روی این قاعده لطف که دلیل عقلی است، روی آیات و روی روایات، چه روایاتی که به نحو عموم آمده یا روایاتی که در خصوص موضوع بحث است، به این نتیجه میرسیم که باید چنین باشد که پیغمبر اکرم در اون وقت حساس طوری برای پیغمبری انتخاب شود که جای شک اون وقت نباشد. این خلاصه حرف ماست. و اما در کتب تواریخ و ابناء عامه ببینیم چه گفتن. اینها این مسئله را گوناگون مطرح کردند و به صور مختلفه، بعضیش خیلی هم زنندگی داره. اول صدای شنید که تو مبعوثی، ترسید پیغمبر، اونقدر ترسید که لرزه بر اندامش افتاد، غش کرد از هول صدا. به شما عرض به این که بعد آمد و پیش حضرت خدیجه، اون وقت عبارت اینجور است، مثلا اینطور که پیغمبر گفته باشد که من در تمام عمرم از چیزی که خوف داشتم به سرم آمد. خدیجه گفت که خدا نکنه چی شده؟ گفت من همیشه از دیوانه شدن می ترسیدم که مبادا دیوانه بشم. عقل دوست داشتم خیلی، ولی حالا می‌بینم دیوانه شدم. خدیجه گفت چطور شده که تو خیال میکنی دیوانه شدی؟ گفت آره، مدتی 3-4 روزه یه صداهای عجیب و غریب میشنوم. آخر عرب ها به دیوانه میگن مجنون. مجنون یعنی جن زده. ما هم که میگیم دیوانه از همونه، چون جن به لغت فارسی یعنی دیو جن، این یه معناست. اصلا مجنون یعنی جن زده، دیوانه هم یعنی جن زده. این صداها که از خیال میگن که دیوانه میشه، نمیتونستن اختلالی مثلا در مخ و اینا اعصاب قرار میگیره، خیال میکنن اینجوریه، جن به او مثلا تماس پیدا میکنه. پس این صداها مثلا نعوذ بالله، این که انهو مثلا پیغمبر خیال کرده که این صداها همین اتصالاتیست که با ارواح خبیثه و جن و اینهاست، که حالا کم کم داره جن زده میشه، مجنون میشه. خدیجه از روی این که تجربه داشت و سن زیادتری داشت و اینها، قامت به تجربه، گفت حالا ما یه آزمایش میکنیم که ببینیم این صدایی که تو میشنوی صدای به حساب حق است یا باطل، یعنی از ارواح خبیثه است یا از ملأ اعلا. تجربه میکنیم. گفت که این صدا چه وقت تو به گوشت گاهی میخوره؟ گفت احیانا میاد. گفت هر وقت این صدا باز شنیدی به من اطلاع بده. گفت خیلی خوب. یه روز مثلا پیغمبر گفته باشه ها این صدا اومد، دارم صدا رو میشنوم، الان دیوانه دارم میشم، به دادم برس. خدیجه مثلا اینجور گفته باشه که بلند شو بیا رو دامن من بشی، پیغمبر رو نشوندش رو دامن چپ. بعد گفت ها این میبینی اینا اینی که ازش وحشت داری یا این صدا را؟ گفت آره. به شوهرش گفت، بعد رو دامن راست نشوندش، گفت چی میبینی؟ گفت آره. ناگهان خدیجه از خودش چادر و چیز پس کرد، تا پس کرد گفت چی؟ گفت رفت. تا تو پس کردی رفت. گفت این ملک بود جن نبود، اگر جن بود نمی رفت. بعد گفت که حالا برای اطمینان بیشتر پوشه بیا با هم بریم پیش ورقت ابن نوفل که عموی خدیجه است. پیرمردی بود که با سواد بود، کتاب خوان بود. ای را پرد پیش ورقت ابن نوفل و گفت که شوهر من یه حرفای عجیب و غریبی میزنه و وحشت ورش داشته. بعد ورقت ابن نوفل سوالاتی کرد و جوابهای داد پیغمبر، و وقت ورقت ابن نوفل به او اطمینان داد که اینی که بر تو میاد یقین بدان ملک است و جن نیست، تو دیوانه نشده ای، دیوانه هم نخواهی شد، بلکه تو رسول هستی، پیغمبر هستی، مطمئن باش. اون وقت نوشتن در اون موقع استراحت نفسه شریفه و اطمینان پیدا کرد که بله پیغمبر از تو از این ناراحتی برون اومد. قصه را این طوری جواب میدن که پس پیغمبر اکرم یقین به نبوت خودش را به آزمایشی که خدیجه انجام داد و سوالاتی که ورقت ابن نوفل کرد به این دو وسیله اطمینان پیدا کرد و یقین کرد که پیغمبر است و با اون قاطعیت بنا کرد به دعوت. این جوابی است که برادران اهل تسنن میدن. والسلام علیکم و رحمت الله. جوابش بخیر.